نوار شماره 885 دی، قسمت چهارم، کتاب آتش بدون دود، جلد سوم، اتحاد بزرگ، نویسنده نادر ابراهیمی.
ساچلی نفس زنان و خسته و دردمند به ارپچی رسید و نفسی تازه کرد. سلام ارپچی. سلام، پدر میخواد با تو صحبت کنه. من با آقایلر کاری ندارم. آرپاچی، حال پدرم خیلی بده. او گفت که واقعا دلش نمیخواسته تو رو برونه، فقط میخواسته جلوی تو رو بگیره و حالا دلش میخواد تو رو ببینه. اگر کمی دیر به جنبی، با او هم ممکنه مجبور بشی سر خاکش حرف بزنی. آرپاچی مسئله رو سبک سنگین میکرد که ساچلی افزود: خبر دیگه‌ای هم دارم. آلی در راهه. راست میگی؟ بله آرپاچی، پدر به آتمیش گفت که آلی هم الان در گنبده و فردا حرکت میکنه. پدر گفت: آتمیش اوجا، اگر مرد تفنگ کشیدنی حالا بکش و نگذار آلی رو در نیمه راه بکشن. تو این حرف ها رو از زبون خود آقای نشنیدی؟ بله، وقتی پدرم با آتمیش حرف میزد من گوش خوابوندم و شنیدم. پس راه بیفت ساچلی، شاید. من خیلی خستم، ناراحتم. من این چند روزه تو رو خیلی آزار دادم. نه نه، تو با کاری که برای او جاها کردی حق داری یک عمر اونها را آزار بدی و این کاریه که حتی برای یک لحظه هم از تو بر نمیاد. آرپاچی برا افتاد. ساچلی ناتوان و درد من میکوشید که او را همراهی کند. خود را میکشید و حرف میزد: بایان میش هم امشب به دیدن پدر میاد. راست میگی؟ بله، خودش به من گفت. آرپاچی بر سرعت خود افزود: زمان زمان جبهه گیری بود، بی طرف ها بدترین ها بودن. اما ساچلی ناگهان نشست و رنگ دردی سخت به صورتش ریخت. چه شد ساچلی؟ چه شد؟ چیزی نیست، دلم کمی درد میکنه. خدای من، تو همینجا باش تا من برات گاری بیارم، باشه؟ آرپاچی دوید. آتمیش برخاست. میتونم برم پدر؟ باید به کارهام برسم. البته، تا جایی که ممکنه سعی کن به کسی صدمه ای نزنی. چشم پدر، خداحافظ. خدا نگهدار آتمیش. آتمیش رفت و پلاز مردد بر جای ماند. باز هم داری اشتباه میکنی پدر. از او خواسته ای که مواظب آلنی باشه، حال اون که صد تفنگچی باید از خودش مواظبت کنند تا شاید چند روزی بیشتر زنده بمونه. قدم به قدم تفنگکش های یموتی منتظرشن. اون ستا تفنگ پر بار اسبش داره و مثل گلان اوجا تند و خوب میزنه. کسی حریف او نمیشه. آقایلر، امروز دیگه از سر ناچاری تجاهل میکنی. من اسب آتمیش رو دیدم، همین الان. هیچ تفنگی بارش نیست. چشمهات رو بستی پدر تا نبینی که او امروز حتی خنجر هم نبسته بود. این چهره تازی از آقایلر اوجاست که امروز بهت زده میبینم. پدری میخواد یک پسرش رو به پیش مرگ پسر دیگرش کنه. عیبی نداره، به هر حال اوجاها باید از میون برن. پس چه بهتر که همدیگر رو قربانی کنن. خداحافظ. آقایلر جواب نداد، اما ملان گفت: خدا نگهدار پلاس، از اینجا خیلی دور نشو. چشم مادر، میرم سر زمین و زود برمیگردم. آرپاچی نفس زنان و عرق ریزان خود را به چادر پلاس رسان. پلاس؟ که بعض داخل چادر جواب داد: پلاس رفت سر زمین، زود برمیگرده. خواهر، من یک گاری میخوام. کعبه خود را رساند جلوی چادر. چه خبر شده؟ من یک گاری میخوام. گاری پالا سر زمینه، باید از آقایلر بخوای. چه شده آرپاچی؟ به من بگو. ساچلی گمونم حالش خوب نیست، دلش درد گرفته. او کجاست؟ اونجا وسط صحرا. تو نمیخوای بری پیش آقایلر حتی به خاطر ساچلی؟ چرا اما آقایلر حالش خوب نیست. خوب شده الان آرومه، میخوای من برم؟ نه خودم میرم. آقایلر بیا تو. آرپاچی بیا تو. آرپاچی گوشید که آرام باشد. سلام آقایلر. سلام پسرم، صبحت بخیر. بیا پلوی من بنشین، با تو از روزگار حرف ها دارم. آرپاچی من گاری تو رو لازم دارم. آقایلر گاری من؟ چه شده؟ ساچلی خسته بود، وسط صحرا موند، نمیتونست راه بیاد. گاری من بازه، باید اسب به اون ببندی. حال ساچلی خوب نیست؟ اسب میبندم و میبرم. عیبی نداره، ساچلی را بیار همینجا پیش ما. آرپاچی همچنان که میرفت جواب داد: چشم آقایلر. بعضی ها دیدند و برای بعضی ها خبر بردند. وقتی گرگ ها در کنار هم راه می روند، بوی شکار تازه می آید. یماق از وسط زمین به سوی آتمیش دوید. باز چه خبر شده؟ یاشولی با مرده آسیلان چه کار کرد؟ از آسیلان بگذر، برای اولین و آخرین دفعه از تو کمکی میخوام. قبول میکنی؟ تا چه جور کمکی باشه؟ آدم کشتن؟ نه. آدم کشتن؟ نه. جلوی کشته شدن یک آدم رو گرفتن. حرفتو بزن. آلنی بر میگرده. فردا صبح آقایلر میترسه که اونو بکشن. آلی برادر منه، من به خاطرش با همه یموت می جنگم. آرپاچی از گاری هنوز در حرکت پایین پرید. ساچلی بر خاک افتاده بود، خودش را جمع کرده بود و می نالید. درد داشت، درد سخت. ساچلی حالت چطوره؟ بد نیستم، فقط درد دارم. خیلی؟ نمیدونم. من گاری آوردم، کف گاری هم تشک انداختم. میتونی سوارشی؟ ساچلی سرگردان و به گاری نگاه کرد. لبخندی پر از درد به صورتش آمد. این رو از پدرم گرفتی؟ بله، به چادرش رفتم، محبت کرد، گفت ساچلی رو بیار به چادر خود ما تا مادر پلاز ازش مواظبت کنه. ساچلی باز هم لبخند زد، اما درد امکان برخواستن به او نمیداد. آرپاچی خم شد و ساچلی را با دست‌های نیرومند خود از زمین برداشت و چون طفلی در بغل گرفت. ساچلی کوچک من، زمانه عوض میشه، دل داشته باش. در نقطه‌ای خلوت و دور از اینچ برون، در پس تپه‌ای عشاق توطئه و تزویر گرد آمده بودند. یاشولی آیدین، آنا مراد، آرپا، اولدوز، یورگون، حاج بردی و سه ایربوغوزی ناشناس. یاشولی نگران و بیتاب بود. زخم ضربه‌ای که سهرگاهان خورده بود هنوز سوزشی انکار ناپذیر داشت. نقاش توطئه اینک از نقش خیش می ترسید. خب چه کار می خواهید بکنید؟ آقایلر داره می میره، آلنی داره بر می گرده، تو بگو چه کار کنیم؟ از کجا می دونی که آقایلر داره می میره؟ آرپا همسایشه، بگو آرپا. امروز بچه هاشو جمع کرد و وصیت هاش رو هم کرد. یاشولی گفت: پس بگذاریم بمیره، من باز هم با کشت و کشتار مخالفم. اصیلان از من اجازه خواست که ارپچی رو بکشه، من اجازه ندادم و اون رو از این کار منع کردم، اما اون تصمیم خودش رو گرفت و راه افتاد. من تنها کاری که کردم این بود که یورگون رو فرستادم دنبالش که مواظبش باشه و اصیلان کشته شد بی خود و بی جهت. وظیفه ما که مردان با ایمانی هستیم توکل به خداست، نه توسل به اسلحه. چه حرفا میزنی یاشولی؟ این آجبردی با آقایلر گفته بود که اگر آلی حکیم برگرده توی این چوبرون کشته میشه. آی دختی هم همین رو گفته بود، اما من نگفته بودم. من اون شب توی این چوبرون نبودم. وقتی خودتون زرع کردید خودتون هم پاره کنید. من فقط دعا میکنم که موفق بشید. همین. یکی از ایربوغوزی ها برخاست. خیلی زحمت میکشی که دعا میکنی یا شنی آیدین. وقتی قرار باشه همه کارها رو خودمون بکنیم، دعاش رو هم خودمون میکنیم. اون چیزهایی رو که تو بلدی زیر لب بگی ما هم بلدیم. تو ملا بیشتر از اون که فکر مردم باشی فکر خودتی. یورگون برخاست و قدمی به جلو گذاشت. همسایه، تو رو صدا نکردیم که بیای اینجا و یاشولی رو قضاوت کنی. برای ما اون چه مهمه حرف و راه ملاست، نه حرف شما و فکر شما که پدرهای ما را از ایربوغوز بیرون کردید. ایربوغوزی با اشاره سر و به خشم از دوستان خود خواست که برخیزند. دو ایربوغوزی برخواستند و در کنار مرد اول برا افتادند. مرد اول چند قدم برداشت، برگشت و فریاد و به فریاد گفت: هیچ فرقی بین این ملا آیدین شما و آن آقا آیلرتان نیست. هر دو فقط به فکر خودشون هستند. آقایلر میخواد با نوکرهای رضاخان بسازه و حاکم تمام صحرا بشه و این یاشولی نمیخواد به جنگ چون میترسه که درآمدهاش از بین بره. شما این چه برونی ها هیچ وقت قابل اعتماد نبودید. داشلی و یورگون دست به خنجر بردن. یاشولی آرام گفت: آرام باشید، آرام. سه جوان ایربوغوزی با قدم‌های بلند دور شدند. یاشولی زیر لب گفت: اونها برای اینکه ثابت کنند با ما فرق دارند حتما دست به کار میشن. باید دعا کنیم که در کارشون موفق باشن. ارپاچی سچلی را به چادر آقایلر آورد. مادر پالاز کمک کن بیاریمش پایین. مادر پالاز و ارپاچی سچلی را به نرمی پایین آوردند و در بستری خوابندند. سچلی آهسته می نالید و می کوشید که درد سخت را تا جایی که ممکن بود پنهان کند. دلش از آشتی کنان شاد بود، اما درد فرصت نشاط نمی داد. دردی محمد از صحرا آمد و به چادرش رفت، عصبی، گیج و بلا تکلیف. میگن آلنی در راهه. مرال گفت: راست میگن، من دیشب خوابشو دیدم. چون تو خوابشو دیدی در راهه، یا چون در راهه تو خوابشو دیدی؟ مرال لبخند زد: هر دو. من دیدم که اون رو با تیر زدن و افتاد، اما تیر به انگشت کوچک دستش خورده بود. دردی محمد گیج و وامانده به دخترش نگاهی کرد و معنی حرفهای او را نمی فهمید. گمونم تو عقلت از دست دادی دختر. پدر، تو که خبر برگشتن آلنی رو شنیدی، درباره اینکه چه نقشه‌ای برای کشتنش دارن چیزی نشنیدی؟ از من پنهون نکنی آ پدر. هیچ کس خیال کشتن اونا نداره. از کجا میدونی؟ دختره که بی حیا، وقتی پدرت حرف میزنه به حرفش پوزخند نزن. من امروز با یاشلی آیدین صحبت کردم، از او پرسیدم که کاری به کار آلنی داره یا نه. او گفت نه، گفت فقط هیچ کس کاری به کار داماد تو نداره، مطمئن باش. مارال باز هم بد خندید و گفت دیگه به حرف تو پوزخند نمیزنم، به اینکه یاشلی آیدین بتونه و بخواد حقیقت رو بگه پوزخند میزنم. درد رفته رفته ساچلی را بیتاب میکرد و ناولش را بلندتر. خون ریزی مختصری شروع شده بود. آقایلر گهگاه به خود میپیچید و میگفت مادر پالاز، آخر فکری به حال این بچه بکن، نگذار اینطور درد بکشه. آرام باش آقایلر، من مراقبشم. آتمیش و یماق سراپا مسلح به اینچ برون آمدند تا شاید آرپاچی را با خود همراه کنند. شب لبریز از استراب بود. یماق آهسته گفت اگر بخوان بلایی سرش بیارن این کار را شبونه می کنن. آتمیش خندید، چرا اینقدر یواش حرف می زنی؟ خب شب طوریه که آدم رو با آهسته حرف زدن وادار می کنه. پس تسلیم شب نشیم، ما امشب راه میافتیم و تمام راه را پاک میکنیم، فردا صبح بر میگردیم و ولو میشیم توی صحرا، پیاده و گردنه ها رو هم میگیریم. کار آسونی نیست. چه کسی گفت آسونه؟ کار آسون رو آسون طلبان تن پرور به آسون طلبان تن پرور واگذار میکنیم. سه ایربغوزی تصمیم خود را گرفتند و شبانه براه افتادند. آن کس که ارشدیتی داشت گفت یا هر سه کشته میشیم یا آلنی رو میکشیم، بعد هم آتمیش رو در اولین فرصت. پیمان بستیم درسته؟ بله. و هر کس که پیمان بشکنه و از نیمی راه برگرده خونش حلاله، قبول؟ بله. آتمیش و یماق جلوی چادر آقایلر ایستادن. آرپاچی ظاهر شد و دو سوار را آماده نبرد دید. پیش از این گمان برد کبار کرده بود که او را با خود نخواهند برد و دلش از این بابت گرفته بود. سلام آرپاچی. سلام. کمی صبر می کنید؟ البته. ساچلی چرا اینطور ناله می کنه؟ درد داره. آرپاچی به درون چادر برگشت. آقایلر لای چشمها را به زحمت باز کرد. چه خبر شده؟ خبری نیست. آتمیش تنهاست؟ نه آقایلر، یا مقای دغدی با اونه. منم میرم. زن تو مریض آرپاچی، شاید به تو احتیاج داشته باشه. شاید کسی بیشتر از زنم به من احتیاج داشته باشه. اینجا مادر پالاز هست، من مجبورم برم. ساچلی یک دم از نالیدن باز ایستاد. شوهرش را محو و سرابی دید. کجا میخوای بری آرپاچی؟ اگر تو پهلوی من نباشی. ساچلی، آلنی تو راهه. آتمیش و یماق میرن که راهش رو صاف کنن. من نباید برم؟ اگر میگی که نباید برم حرفت رو قبول میکنم. ساچلی نالید، خدا نگهدار. آرپاچی. آقایلر گفت خدا حافظ همه شما باشه، از کشتن تا اونجا که ممکنه پرهیز کنید. چشم آقایلر، خدا حافظ مادر پالاز. خدا نگهدار. یادتون باشه که از پشت زدن رسمیه که اوجاها باب کردن و دیگران قبول. اگر از پشت بزنن جای گله نیست. آرپاچی پوشیده از چادر بیرون آمد. من باید تفنگمو بردارم، اسبم اونجاست، بازش کنید تا من برگردم. اسب رو که برمی داشتن شیهی به اعتراض کشید. تن شب لرزید. به صدای ناله سچلی بلند شد. ارپچی برگشت با تفنگ و کیسه وسائل و سنبه بلند. سنبه را زیر لوله بست و کیسه را به بغل اسب آویخت. این چه برون آنچنان خاموش بود که گویی سچلی در برهوت خدا ناله می کند. سه سوار آماده حرکت شدند. چه چیزی در تاریکی حرکت کرد؟ از پشت چادری و پشت چادری یماق دید و هوشیار شد. یک نفر پشت اون چادره، خودش پنهون کرده. آتمیش برق‌آسا تفنگ سر دست آورد. سه سوار آهسته به سوی آن چادر رفتن. آتمیش نزدیک چادر با صدای خفه گفت: کی اونجاست؟ جوابی نیامد. گوش کن، ما سه نفریم با سه تفنگ پر، یا خودت نشون بده یا میکشیمت. بویان میشه پیر لرزان و خمیده از قفای چادر بیرون آمد و آمد تا نزدیک سواران. سر بلند کرد و بسیار آهسته گفت: خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه که همه جا هستین. شما به من چه کار دارید؟ برید پی زندگیتون. آتمیش لبخند زد: سلام پدر بزرگ، نصف شب کجا داری میری؟ کی به تو سلام کردن یاد داده؟ میدونی چند ساله که به من سلام نکردی؟ به قدر 10 سال سلام بویان میش، به شرط اون که از چادر یشیدی آیدین نیومده باشی و در نقشه های کثیف او شریک نباشی. فکرت کثیف پسر، که خیال میکنی بویان میش میتونه شریک نقشه های کثیف این و اون بشه؟ پس کجا بودی پدر بزرگ و به کجا میری؟ برای ما لازمه که بدونیم. میگم اما به شما مربوط نیست، از تفنگ هاتون هم نمی ترسم. بویان میش با دستهای لرزان دستمال بسته‌ای را که پنهان کرده بود باز کرد و بالا گرفت تا آتمیش ببیند. اینها را برای پدرت میبرم، دوای درد اونه. حالا دیگه به قدر 100 سال سلام پدر بزرگ. مثل اینکه اوضاع واقعا داره عوض میشه. یاماق با چشنی خشونت گفت: نباید بریم؟ کمی صبر داشته باش، دارم با پدر بزرگم آشتی میکنم، نمیبینی؟ عجب شبی رو برای آشتی کنم تا انتخاب کردی ها. اوه راست میگی ها، خداحافظ بویان میش. اگر برای آدم کشی نمیرید، خدا نگهدارتون باشه. سه سوار برا افتادن و از اوبه بیرون رفتن. یاماق گفت: حسابی مرا ترسوند. آتمیش گفت: برای این بود که خودش میترسید، اما از چه چیز؟ آرپاچی گفت: از این که این چه برونی ها بفهمن که برای آق اویلر دوا میبره. آتمیش گفت: دوا بویان میش، حتم بدون که اون رو از جایی دزدیده بود. کی توی این چه برون به آق اویلر دوا میده؟ ناگهان صدایی سواران را تکان داد: سلام برادرها. آتمیش بلافاصله مارال را که از پس چند بوتی برهم باشته برخواسته بود شناخت. دختر دردی محمد، تو اینجا چه کار میکنی؟ من چند تا سوال دارم که هیچ کس به جز شما نمیتونه به اونها جواب بده. بپرس خواهر من. آلنی داره برمیگرده نه؟ بله، اون قاعدتا باید دم صبح از گنبد را بیفته. کی به این چه برون، کی به این چه برون میرسه؟ تا چطور بیاد؟ اگر امروز صبح راه بیفته و تند هم بیاد، فردا اینجاست. خیال کشتنشو دارن؟ تا اونجایی که ما میدونیم نه. پس شما چیزی نمیدونید. من خبر دارم که میدم، من خبری دارم که میدم، اما به جای اون چیزی میخوام. یماق گفت: بخواه دختر دودی محمد، هرچی میخواهی بخواه. من یک تفنگ با باروت و چاشنی و چارپاره میخوام. آرپاچی نگران پرسید: تفنگ را برای کشتن چه کسی میخوای؟ مارال مهربان اما با پوزخند جواب داد: برای کشتن پدرم نمیخوام آرپاچی. آتمیش گفت: پس برای چه میخوای؟ زود باش، شما تفنگ را بدید، من هم خبر را میدم، بعد اگر سوالی داشتید جواب میدم. ما تفنگ اضافی با خودمون نداریم، تو باید به چادر من بری و یکی از تفنگ هام رو برداری. بارال گفت این کار رو میکنم. بین ایروبوغوزی ها و این چوبورین ها اختلاف افتاده. ایروبوغوزی ها میگن باید اوجاها رو کشت، اما یشلی آیدین و نوکرهاش مخالفن. این خبر رو از کجا گرفتی؟ گوش نشستم. تو فنگ رو برای چه میخوای؟ من یک اسب دارم، اگر تو فنگ هم داشته باشم میتونم یکی از تنگه ها رو ببندم. بارکلا به این سلماز اوچی؟ سلماز بازی در نمیارم، اما نمیخوام بعد از 3 سال و نیم که صبر کردم نعش شوهرم رو تحویلم بدن. پس میتونی 3 تا تفنگ برداری؟ شاید. پس میتونی 3 تا تفنگ برداری؟ شاید به دردت بخوره. آرپاچی گفت جواب پدرتو چه میدی؟ جواب پدر من اگر کشته شدم کشته احتیاجی نداره که جواب به کسی بده. اگر زنده برگشتم شوهری دارم که بتونه جواب پدرمو بده. پس خدا نگهدار برادرام. خدا حافظ ماران. دردی محمد، دردی محمد. ها ها، چی شده؟ چه خبر شده؟ مارال رفته؟ رفته؟ کجا رفته؟ خب میاد. بیدار مادر مارال گفت نه اون دیگه نمیاد، من خیلی وقته که بیدارم. مارال رفته؟ یعنی چه؟ نصف شب کجا میتونه رفته باشه؟ باید بری دنبالش، ممکنه توی درد سر بیفته. دردی محمد که خواب بسیار سنگینی داشت تازه به خود آمد و نشست. بیداغ گفت دردی محمد، خواب یا بیدار، معنی حرفامو میفهمی یا نمیفهمی؟ مارال مدت هاست که رفته. دردی محمد ناگهان بیاد تفنگش افتاد. تفنگ نبرده؟ تفنگ؟ یعنی خیال میکنی تفنگم باید برده باشه؟ نمیدونم، اسب من سر زمینه. مارال خواب دیده بود که آلنی رو با تیر میزنن. آه، حتما رفته پای درخت، برای شوهرش دعا میکنه. دردی محمد برخاست و از چادر بیرون آمد. پای درخت را نگاه کرد، به نظرش رسید که کسی آنجا نشسته است. براه افتاد، زنی پای درخت بود. مارال زن سر از تنه درخت جدا کرد. دردی محمد میدانست که غریبه است. ببخش مادر، دردی داری؟ بچم مریضه، خدا شفاش بده. تو یک دختر جوان این طرفا ندیدی؟ نه برادر، من خیلی وقته که اینجام. درخت بچه‌مو شفا میده. ما غیر از تو و خدای تو هیچ کس رو نداریم. آلنی، جامدان، پتو، بخچه غذا، کیف تبابت، تفنگ گلوله زنی، قطار فشنگ و خردریزهای دیگرش را گذاشت توی گاری. سوار شد و رو به جانب مردی که کنار گاری ایستاده بود گردان. خدا حافظ علی، خدا نگهدار حکیم، کاش اجازه می دادی تا این چوبرون همراهیت کنم. نه، من باید این راه رو تنها برم، آزمایش اوله، چاره‌ای هم نیست. پس خیلی هوشیار باش، روز از بلندی بتاز و شب در تنگه ها پنهان بشو. فارس هیچ وقت نمیتونه به ترک من زنده موندن یاد بده. خدا حافظ علی. خدا. در خلوت پرشکوه دم صبح صدای چرخهای گاری آلنی بخواست. طلوع، من دیگه روی اسب بند نیستم، یه گوشه بیفتیم، عیبی که نداره. من هم موافقم، چه عیبی داره؟ ما حالا سر راهش هستیم و هیچ معلوم نیست که چند روز باید منتظر بمونیم. ایره به قاضی ارشد گفت حرفی نیست، اما یکی باید بیدار بمونه. طلوع یماغ گفت حالا دیگه باید از داخل تنگه بریم، توی دشت همه از راه دور هم ما رو میبینن. آتمیش گفت اما قرار ما اینه که با آلنی روبرو نشیم و آلنی به احتمال زیاد از توی تنگه میاد. هنوز تا آمدن آلنی خیلی راهه، از این گذشته او با گاری میاد و ما اسب داریم. اگر دیدیمش میکشیم بالا و از سر راهش دور میشیم. حرفتو قبول میکنم. غم فرزند غربت تنها نیست، در وصل نیز غمی هست. در رسیدن و بوییدن و بازدیدن و در بازگشتن به آغوش مادری که سالها از او جدا بوده ای، غمی به شیرینی عسل خالص، بوی صحرا آلنی را صحرایی می کرد. باز آن دو بیتی های قدیمی در او زنده می شد و باز میل به خواندن با صدای بلند در او بیدار. صحرا پر از شقایق شده گزل نازنینم، خدمتکارت را بگو تا دسته شقایق برایت بچیند. خدمتکارت را بگو تا پاهایت را در کاسی بلور بشوید و تو را مثل گل تازه شقایق به چادر من بفرستد. ای حلیمه دختر پالتا، تو را بسیار میخواهم، اما افسوس که نوشتن نمیدانم. یازی اوجا را خبر کنید تا غصه های دلم را برای محبوبم حلیمه با عشق بنویسد. به کوه میگویم سلماز را میخواهم.